بسم الله الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة و يحذركم الله نفسه غير الله المصير. این کریمه چند بحث را به همراه داشت بدارد. اول نهی اتخاذ مؤمنین از کافرین به عنوان اولیا که این در چهار امر خلاصه شد. امر اول این بود که یا تولی یک جانبه است که مؤمنین کافر یا کافرانی را به عنوان سرپرست و والی خود اتخاذ کنند. این با لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و سایر آیات ممنوع است. قسم دوم تولی یک جانبه نیست، موالات دو جانبه است که هر کدام ولی دیگری هن، یعنی محب و ناصر دیگری هن. این موالات دو جانبه ممنوع است در صورتی که من دون المؤمنین باشد، یعنی مؤمنین دیگر را رها کنند، با داشتن افراد با ایمان با اونها پیمان ولایی برقرار نکنند، با کافران روابط دوستانه داشته باشند. قسم سوم این بود که مؤمنین با کافرها روابط ولایی داشته باشند، اما مع المؤمنین، نه من دون المؤمنین، یعنی در این حال که مؤمنین با مؤمنین دیگر رابطه موالاتی دارند، نسبت به کافران هم به همچه ولایی داشته باشند. در این امر سوم اگر اون کافر جزء کسانی بود که سابقه سو یا لاحقه سو دارد، این روا نیست. و اگر نه سابقه سو دارد نه لاحقه سو، یا اگر سابقه سو داشت توبه کرد و الان لاحقه سو ندارد، مشمول امر چهارم است که امر چهارم برابر سوره مبارکه ممتحنه فقط به رقیه سرا تجویز میکرد، نه تولی و توالی را. بیان و ذالک این است که درباره مشرکین و کافران به ما فرمودن که اینها دشمن شما هستند، شما اینها رو به عنوان دشمن اتخاذ کنید. اما اگر کسانی هستند که سابقه سو نداشتن یا لاحقه سو ندارن، کاری با شما نداشتن و ندارن، نسبت به اینها بدرفتاری نکنید. خدا شما رو نهی نمی کند که با اینها قسط و عدل عمل کنید، نه اینکه شما را از تولی نهی نمی کند. تولی مطلقا ممنوع است. اونچه که در سوره مبارکه ممتحنه بود این بود که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. شما نسبت به اینها بر و قسط و عدل را رعایت کنید. همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در عهدنامه مالک که فرمود لا تکن علیهم سب انظار انف انهم سنفان اما اخون لکه به دین او نظیرون لکه فلخل، ناظر به همین مسئله است. به مالک دستور داد که نسبت به احدی ظلم نکن، برای اینکه اونها یا برادر ایمانی تو هم یا برادر انسانی تو هم. ظلم نسبت به کافری که در صدد براندازی اسلام و ایذای مسلمین نیست حرام است، چون که ظلم بر کلب هم حرام است، ظلم بر خنزیر هم حرام است. اونا یه حدی دارن که شکار اونها جایز است که شکار اونها جایز نیست. حالا که خواستن شکار بکنن چگونه شکار بکنن؟ آیا میشه مسله کرد یا نکرد؟ تا اونجا که قانون است و مرز قانون است عدل است، از اون مرز گذشته ظلم است. این که فرمود نسبت به کافر هم ظلم نکن برای اینکه نظیر توست در خلق، ناظر به همین است که اگر کسی سابقه سو نداشت یا لاحقه سو ندارد، انسان نسبت به او باید با قسط و عدل عمل کند نه با ظلم و جور. اما تولی حساب دیگری دارد. تولی یعنی محبت او را و ولای او را در دل جا بدهد. این روانیست، برای که در امون اول سوره ممتحنه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، شما با دشمنان خدا پیمان دوستی نبندید. روابط عادی و سوری مسئله است، پیمان دوستی و دوستیابی مسئله دیگر. شما با دشمنان خدا دوست نباشید، چون دوستی با دشمنان خدا دشمنی با خداست. تولی استثناء نشده، محبت و مودت استثناء نشده، مطلقا ممنوع است در تمام سور اربع. منتها در سورت چهارم قسط و عدل را و بر رو احسان را نسبت به اینها تجویز کرده است. بسیار خوب. بالاخره اگر انسان حش با اونها یا ارتباط با اونها مایه معونت اون ظالم است، این مشمول نهی دیگر است. اما اگر نه، چه انسان با اونها رابطه داشته باشد چه انسان با اونها رابطه نداشته باشد، هیچ تأثیر ندارد. اونها اگر چون که ظلم می کنند، نباید انسان کاری بکند که معونت ظالم به حساب بیاید. نه تنها معونت ظالم در ظلم که حرام مستقلی است، معونت ظالم در غیر مورد ظلم هم مرضی نیست. بله، اونها که سابقه سو نداشتن و لاحقه سو نداشتن، اونها قسط و عدل را دارن. اما انسان باید رابطه داشته باشد، رابطه قسط و عدل یا نه، این رابطه را با مؤمنین داشته باشد. چرا؟ من دون المؤمنین. حالا اگر نه، ارتباط قسط و عدل با مؤمنین تمام شد، فرصت هست که با غیر مؤمنین هم روابط داشته باشن. تمودن اگر کافرانی بودن که سابقه سو نداشتن یا لاحقه سو نداشتن، روابط برقرار بکنید مع المؤمنین، نه من دون المؤمنین و با قسط و عدل. بله، اما برای ما قسط و عدل است، اما برای او ظلم و جور است دیگر. فرمود اما نسبت به اونها بر و نیکی کنید، نکشید اونها را. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. نسبت به اینها با بر و نیکی و احسان رفتار کنید. مطلب دیگران است که بعضی از عناوین ملکه بودن و مستمر بودن را به همراه دارد، نظیر عنوان ولا، نظیر عنوان اتخاذ. این دوتا عنوان که در آیه محل بحث مأخوذ شد، هر دو ناظر به دوستیابی به نحو ملکه. کلمه ولای امر معنوی است و اولین و نازلترین درجه نهی از منکر همون بغض قلبی است. کافر از اون جهت که دشمن خداست و انسان باید با نسبت به کسانی که مبتلا به کفرن نهی از منکر بکند، اولین مرتبه نهی از منکر همون انزجار قلبی است. این انزجار قلبی با ولا و محبت سازگار نیست. گذشته از این که اگر کلمه ولا با اتخاذ استعمال بشود، وقتی گفتن اتخاذ ولی، این معنی ملکه و استمرار را به همراه دارد. دوستیابی، یه وقتی کسی چیزی را دوست دارد نه به عنوان ملکه، یه وقتی به عنوان دوست اتخاذ می کند. این کلمه اتخاذ نوعاً به عنوان ملکه و استمرار استعمال می شود. گاهی هم لخصوصیت مورد در جایی که ملکه نیستم به کار می رود. نظیر اون چه که موسی به خضر علیه السلام پیشنهاد داد که لو شئت لاتخذت علیه اجرا. اتخاذ اجر پیداست که ملکه نیست، چون یه وقتی کسی کارگر است یا کارگزار است یا کارمند است، وقتی گفتن اتخاذ اجر یعنی روزانه، ماهانه، سالانه، این ملکه است. یه وقتی کارگر یا کارگزار رهگذر است، این اتخاذ عجب منی ملکه نیست، این کار میکند و مزد میگرد و میرود. در این گونه از موارد اگر گفته شد لوش اطلت تخست علیه اجران، معنای ملکه را تفهیم نمی کند لخصوصیت المورد. وگرنه موارد دیگر وقتی گفته میشود اتخاذ، یعنی او را به عنوان یک ممر ملکه و مستمر پذیرفتن. یا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. اتخاذ دوست یعنی دوستیابی، این معنی ملکه است، اینها ممنوعه. اما اون قسم چهارم از اقسام چهارگانه سوره ممتحنه این بود که اگر کسی سابقه سو نداشت یا لاحقه سو ندارد، نسبت به او می توانید با بر و قسط رفتار کنید، نه اینکه ولای اونها را بپذیرید، وگرنه ولا مطلقا ممنوع است. چون که آیه پایانی سوره ممتحنه رو به عنوان اطلاق نفی میکند، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. این ناظر به اون نیست که نسبت به شما بد کردن یا بد میکنن، نه اصلا کافر را دوست نداشته باشید. چرا؟ برای اینکه کافر مغضوب علیه هست و شما هم که مرتب در تمام نمازها میگید راه مغضوب و راه ضالین را مار توفیق بده، اون راه را نریم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب اگه شما در نمازتون میخوانید که راه مغضوب علیه و راه ضالین را نروید، پس چگونه با کفاری که مغضوب علیهم تولی دارید؟ لا تتولى قوما غضب الله علیهم. این که میفرمایند با تبهکاران انس نگیری یعنی تباه میشوید. این که گفتن با بد اخلاق مصاحبت نکنید یعنی بدخلق میشوید. این تعلیق حکم بر وصف است، دیگر لازم نیست که استدلال بشود. اگر گفتن با زید رفت آمد نکن، یه سوال جوابی مطوی است. چرا؟ برای اینکه بد اخلاق است. اما اگر گفتن با بد اخلاق رفت آمد نکن، دیگه چرا ندارد. اگر بفرماید با کافران رفت آمد نکنید، این چرا دارد. اما اگر بفرماید لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، این دیگه چرا ندارد. با مغضوبون علیه ولا نداشته باشید، یعنی گرفتار غضب می شوید. بنابراین هم کلمه ولا هم کلمه اتخاذ معنای ملکه را تفهیم می کند اولا، و با اولین مرتبه از مراتب نهی از منکر که انزجار قلبی سازگار نیست. ثانیا لذا دوستی با کافر و دوستیابی نسبت به کافرها مطلقا ممنوع است. که انسان دشمن خدا را دوست داشته باشد و این با دوستی ذات اقدس اله سازگار نیست. و خدای سبحان فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی گرچه دیگران نسبت به مرامشون با علاقه اظهار میل میکنن، ولی اونطوری که مؤمن به خدا علاقمند است، هیچ صاحب مذهبی نسبت به مذهبش دلبسته نیست. والذین آمنوا اشد حبا لله. خب اگر کسی محب خداست، دیگر محب عدو خدا نخواهد بود. لذا در پایان سوره مبارکه مجادله فرمود به این که اصلا نمیابی کسانی را که مؤمن باشند با کافران ارتباطی دوستی برقرار کنند. در پایان سوره مجادله لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، نه تنها اتخاذ ولی نمی کنن، نه تنها تولی ندارن، مودت هم ندارن. این سه مرحله است. اتخاذ ولی، این دوتا کلمه هر دو مشعر به ملکه بودن است. خود تولی به تنهایی هم مشعر به ملکه بودن است. اتخاذ ولی از همه بدتر است. تولی بد است و مودت هم بد. منتها مودت رقیق تر از تولی است. فرمود این رقیق و ضعیف هم در باره مؤمنین راه ندارد. هرگز نمیابی کسانی که با خدا ارتباط ولایی برقرار کردن جز این مؤمنان به الله هستن، اینا به غیر خدا دل بسته باشن. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم. انسان با پدر و مادر رابطه اقتصادی دارد، فقر اونها را باید برطرف کند. پدر و مادر اگر کافر باشند بر پسر تأمین معیشت اونها واجب است، اما اینا همه احکام بدنی است، هیچ کدام در دل راه ندارند. چون به فرزند فرمود شما نسبت به پدر و مادر موظفی در مسائل دنیایی به نیکی رفتار کنید ولو اینا مشرک باشند. و اینجا هدا که علا انتوشه که بیما لیسه لکه بی علم فلا توته هما. در مسائل اعتقادی حرف پدر و مادر را اطاعت نکن، اما به صاحب هما فی دنیا معروفن. همین پدر که مشرک است و مادر که مشرکه نیاز مالی دارن. لباس هاش باید بشوری، خب بشور.
مشکلات مالیشون باید برطرف بکنی، نه تنها میتوانی باید برطرف کنی. کمک به پدر و مادر یک کمک انسانیست در دین. پدر مادر ولو مشرکم باشن، این چی نیست حالا اگر پدر مشرک شد یا مادر مشرک شد واجب النفقه پسر نباشد که، یا پسر بتواند نسبت به اونا بد اخلاقی کند که اهانت کند، که اینطور نیست. و صاحب هما به دنیا معروفا، منتها علاقه پدر مشرک یا مادر مشرک نباید در دل فرزند باشد. این همون آیه پایانی سوره مجادله است که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، کسی که حدش را از حد خدا جدا کرد، زیر پوشش ولای الله نیست، در برابر خدا حدی قرار داد، حدش را جدای از حد الهی قرار داد، اینها را میگن محاد، میگن مشاقق. مثل سیلی که میاد این بدنه کوه را به صورت دره در میآورد، دو شق میکند، یک قسمت اون طرف دره یک قسمت این طرف، دو شق میشود، اینا رو میگن مشاق. و من یشاقق الله، اینا مشاقن، ذالک به انهم شاق الله و رسوله، اینا در شقاقن، فی عزتن و شقاقن، اینا در محادن. مؤمن محبت اینها را هرگز در دل راه نمی دهد، ولو اینها پدر یا فرزند یا برادر یا عشیره انسان باشد. ولو کانو آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم. چرا؟ برای اینکه این گروه از مؤمنین کسانی هستند که الله کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، قلبی که ایمان الهی در او نقش بست، جای محبت دشمنان خدا نیست. لذا اون آیه به اطلاق نهیش محفوظ است و تخصیص هم نخون که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اونگاه فهمود و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. حالا اگر کسی دشمن خدا را یعنی کافر را به عنوان دوست اتخاذ کرد، ولای حکومتی که قسم اول است که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که مطلقا ممنوع است، نه مطلق است، قسم اول را هم شامل می شود که ولای یک جانب است و قسم دوم و سوم هم شامل می شود. بله، غرض اینه که مزار فراوانی دارد دیگه، برای اینکه کم کم انسان محبت دشمنان خدا را در دل راه داد، دوستی خدا رخت برای بندد، که بحث دوم از مباحث چندگانه این آیه است که الان وارد می شویم. چرا نسبت به اونا فرمود ضربت علیهم الذلت و المسکن غضب الله علیهم، اونا مغضوب علیهم دیگه، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، اینها هستن دیگه. خب مبحث دوم از مباحث مربوط به این کلمه آن است که فرمود و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. اگر کسی با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار کرد، نه رابطه تجاری و امثال ذلک، کون امر چهارم بود که گذشت. مبحث دوم این است که اگر کسی در مورد نهی دشمنان خدا را دوست خود قرار داد، رابطه ولایی برقرار کرد، حالا یا یک جانب یا دو جانبه، فبود این هیچ ارتباطی با خدا ندارد. این نکه در سیاق نف هم اون مبهده هم سالب کلی است. خدای سبحانی که رسید رحمت و کل شی، خدایی که رفیع درجات ذل عرش است، دانن فی علوه و آلن فی دنوبه است، این شخص نتوانست هیچ گونه ارتباطی با خدا داشته باشد و فیض خاص خدا به هیچ وجه به او نمیرسد. فلیس من الله فی شیء، این اعلان انزجار عمومی خدا از این گروه است. این سنت ذات اقدس اله را انبیا اجرا کردند، بعد خدای سبحان به ماها میفرماید شما سنتی که انبیا از من آموختن و اجرا کردن شما به اون سنت تأثیر کنی. پس خود حق تعالی اعلان انزجار کرد، فرمود هیچ ارتباطی با من ندارد. این که فرمود لیس من الله پیشه، با اون چی که در سوره مبارکه توبه آمد است که خداوند و رسولش از مشکین بیزارن، هماهنگ است. و از آن من الله و رسوله الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. چون اگر کسی کافر را به عنوان ولی اتخاذ کرد جزء کفار خواهد بود. من یتولهم منکم فانه منهم، این میشه صغرا. کبرای قیاس همین است که و از آن من الله و رسوله که ان الله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسول میشه کبرا. خب اگر کسی متولی مشرکین بود تو من المشرکین است و خدا هم که از مشرکین بیزار است پس از این بیزار است. این سنت خدا، این سنت خدا را انبیای الهی اعمال کردند و در سوره مبارکه ممتحنه این اعلام انزجار را از ابراهیم و قومش سلام الله علیه نقل کرد. بعد به ما فرمود اینا اسوه و الگوی شما هستند. آیه 4 سوره ممتحنه این است: قد کان لکم اسوه حسنه، در کی فی ابراهیم و الذین معه. دیگر نگویید ما نمیتوانیم مثل است ابراهیم اعلام موضع گیری بکنیم، برای اینکه شاگردان او هم که مثل او دنبال او رفتن. دیگر شما به اصحاب ابراهیم تأثیر کنید. اصحاب ابراهیم کیا بودن؟ همون بت‌پرست‌ها بودن که در سایه تعلیم و تربیت حضرت به این مقام رسیدن. دیگر فرمود قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، اون روزی که است ابراهیم قیام کرد کسی با او نبود. که بعد از اینکه فرمود افن لکم ولما تعبدون من دون الله، توانست ادی را هدایت کند. فرمود شما به است ابراهیم سلام الله علیه و به همراهان اون تأثیر کنید. در چی تأثیر کنید؟ از غار لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. این آیه 4 است. دوباره در آیه 6 همین سوره میفرماید لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر و من يتولى فان الله والغني الحميد. خب پس سنت الهی را خلیل خدا امتثال کرد. بعد خدا به ما فرمود راه خلیل مرا طی کنید که به خلت و محبت برسید. پس و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، به هیچ درجه از درجات خاصه اله نمیرسد رحمت خاصه. اونگاه معلوم شود که چرا درباره اینها خدا با لحن غضب سخن میگوید لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، خدا به اینها نگاه نمیکند، با اینها حرف نمیزند و مانند اون. چرا؟ برای اینکه دوستی با دشمنان خدا دشمنی با خداست. بله، چون در اون سوره ممتحنه مع المؤمنین هم که باشند، چون اونهایی که کافرن و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم شاهد اونهاست دیگر. چون در سوره مبارکه ممتحنه این که این نبود که هست ابراهیم و قومش بگوین که ما با مؤمنی ارتباط داریم با شما ارتباط نداریم، که مؤمنی دیگر در کار نبودن، که حضرت ابراهیم و قومش نسبت به کفار این چنین موضع گرفتن. صدر سوره ممتحنه این است که نسبت دشمنان من دوستی الغا نکنی. حالا این معنیش نیست که با دوستان من هم دوست باشید، با دشمنان من هم دوست باشید، که اگر مع المؤمنین شد اشکال نداشته باشد، که این دلیل عام است، خواه من دون المؤمنین خواه مع المؤمنین، منتها من دون المؤمنین بدتر است. اگر کسی هم با مؤمنین دوست بود هم با کافران دوست بود، معلوم شود یه آدم لاوبالی است. و اون برهان مسئله که تلغون الیهم بالموده همه اقسام را میگیرد. پس من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. نه از اون طرف گفتن چیزی که مایه ولاست و مرد را تحت ولای اونها قرار میده، نه لذا نگفتن به اونها زن بدید، گفتن از اونها زن بگیرید که از این طرف سلطه باشه بتوانید اونها را هدایت کنید. و اگر چنونچه فرزند پیدا شد، خب اون آیه سوره مجادله همین است دیگر، همون لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم. چهار قسم ذکر فرمود دیگر. اگر کسی مؤمن باشد، هرگز با کافر ولو از اعضای خانواده او باشد ارتباط ولایی برقرار نمی. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء. این مبحث دوم بود که ممکن است بعضی از مسائل را هم بعدا در ذیل مبحث دوم ببینیم. معنویت است دیگه، رحمت خاصه دیگه نصیب او نخواهد شد، وگرنه رحمت عامه که در جهنم هم هست. رحمت خاصه است که تو بیانات است امیر فرمود دارون لیس فیها رحمه، وگرنه اون رحمت عامه که همراه با آفرینش هست اون در جهنم هم هست. همین وقتی در جهنم باشد یعنی اصل وجود، یعنی انسان از روزی خدا برخوردار است، نه اون رحمتی که این رحمت الله قریب من المحسنین و مانند اون نصیب این گروه بشه. اون اشاره شد که معونت ظالم دو فرق دارد، معونت ظالم فی الظلم که یقینا محرم است، معونت ظالم لا فی مورد الظلم که محل بحث است. مبحث سوم این است که الا ان تتقوا منهم تقاتن. این چون مورد نیاز بود این رزق فرمود، فرمود مگر اینکه از کافران تقیه کنید. این اتقا یعنی اخذ وقایه، سفر رو وقایه میگویند برای اینکه عامل صیانت است. اتقا کرد یعنی اخذ الوقایه، چیزی که او را از خطر حفظ میکند گرفت. اخذ وقایه را میگویند اتقا، چون خود کلمه افتعال اخذ را به همراه دارد. وقتی گفتن اختبزه یعنی اخذ الخبز، اقتحبسه یعنی اخذ قبستن من نار، خود این کلمه افتعال اخذ را به همراه دارد. اگر فرمود اتقا کنید یعنی اخذ وقایه، فرمود ارتباط با کفار منهیست و اگر کسی دست به این ارتباط زد هیچ رحمتی از رحمتهای خدا نصیبش نخواهد شد مگر اینکه در حال تقیه. خب سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن این استثناء منقطع است، عده هم شاید این نظر را تأیید بکنن. ببینیم این استثناء منقطع است یا استثناء متصل است. همونطوری که ایمان اعتقاد به قلب است و اقرار لسان است و عمل برکان، تولی هم در این سه نشأه ظهور دارد. اگر کسی متولی بود، اهل ولا بود، موالاتی داشت، از اولیا به شمار آمد، قلبن علاقمند است، لسانن مغر است و بدنن تابه. تولی همه این سه نشأه رو شامل می شود، چون انسان اگر بخواهد اظهار دوستی کند یا عملی بکند که عمل دوستانه باشد این منهی است، مگر همون قسم چهارم که بر روی احسان را خود خدا اجازه داده است. حالا نسبت به کافر انسان عملا کاری بکند که از اون محبت عملی انتظار می شود، یا لسانن حرفی بزند که از او محبت زبانی انتظار بشود، همین ها منهی است. مگر در حال تقیه که اونجا که جای تقیه است مستثناست، یعنی در مقام زبان مستثناست، در مقام عمل مستثناست، اما در مقام قلب جای تقیه نیست. چون لا اکراه فی الدین این چنین می گفت به این که نمی توان عقیده ای را با اجبار در دل جا داد، نمی توان عقیده ای را با زور از دل گرفت. پس دل جای تقیه نیست، اون ولای قلبی منهیون ان هست حتی در حال تقیه، اما اون ولای لسانی یا عملی نظیر ایمان که در سه مرحله ظهور دارد اون در حال تقیه مستثناست. الا ان تتقوا منهم تقاتن، که در حال تقیه اگر زبانی یا بدنی نسبت به اونها تولی داشتید عیب ندارد. با این تقریر دیگه استثناء منقطع نخواهد بود، میشه متصل. نعم، اگر تولی مخصوص قلب باشد و اتخاذ ولای امر قلبی باشد ولا غیر، اونگاه الا ان تتقوا منهم تقاتا، استثناء میشه منقطع. برای اینکه نهی ناظر به تولی قلبی است، استثناء ناظر به ارتباط بدنی است، این مستثنا با مستثامن ارتباط ندارد، میشه منقطع. استثناء آن است که اخراج ما لولاه در دخل، اگر این قسمت زبان و بدن استثناء نشود داخل نیست اصلا. بنابراین اگر اتخاذ ولا شامل هر سه مرحله قلب و لسان و بدن می شود نظیر ایمان، و کسی حق ندارد نسبت به کافر در هیچ یکی از این مراحل یاد شده اظهار علاقه کند، در حال تقیه لسانن و بدنن مستثناست. نظیر اون چه که در سوره نحل راجع است عمار رضوان الله علیه آمده است، آیه 106 سوره نحل، که من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شره بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. اگر نظیر اون حال باشد که قلبن تقیه نیست و لسانن تقیه است و فرض آن است که ولا مخصوص قلب است، این دیگه استثناء میشه منقطع البته. پس الا ان تتقوا منهم تقاتم، که در این حال تقیه اب ندارد. حالا تقیه صرف رفع منع است یا الزام را هم به همراه دارد؟ یعنی این استثناء استثنایی از نهی که از این کریمه بیش از این استفاده نمی شود، یا نه تنها استثناء از نهی است بلکه تقیه واجب است به شهادت اون روایاتی که تقیت و دینی و دین و آبایی من لا تقیت له لا دین له و امثال ذلک. اینجا سخنی رو مرحوم امیر اسلام در تبیان مرحوم شیخ نقل کردن که از بعضی از روایات استفاده می شود که تقیه در مورد حفظ جان واجب است نه تنها جایز. یه وقت از تقیه برای مال است که اگر بگیرند ضررش تحمل پذیر است و مانند آن، اینجا تقیه جایز است نه واجب. یه وقت درباره مال فراوان است، بازم تقیه جایز است نه واجب. یه وقت درباره جان است که اگر تقیه نکند او را از بین میبرند، اینجا هم تقیه جایز است، یا بگوییم حفظ نفس واجب است و تقیه واجب. طرف تقیه گاهی مسئله مالی است، گاهی مسئله دینی. گاهی میگوین اگر چون چه این مال رو ندی تو را میکشیم، گاهی میگوین اگر این فتوای خلاف شر را ندی تو را میکشیم، که مسئله دین در کار است. اونجا که سخن از مال است یک حکم دیگری دارد و حفظ جان واجب باشد محذوری ندارد. اما اگر سخن دین شد بازم بگوییم تقیه واجب است یا نه؟ اگر ثابت شد که در دوران امر بین حفظ جان و حفظ دین حفظ جان واجب نبود و تقیه واجب نبود، نوبت به فرع بعد میرسد که آیا در این گونه از موارد تقیه جایز است یا نه. اما اگر در یک جای تقیه واجب شد نوبت به مسئله ثانیه نمیرسد. اون چرا که مرحوم امین‌الاسلام از تبیان مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این حدیث است که دو نفر گرفتار ظالمی شدند که یکی امر کرد که شما مثلا نسبت به رسول خدا اگر شهادت به رسالت میدهید باید به رسالت مسیلمه کذاب هم اعتراف کنید. این دو نفر وقتی در برابر این پیشنهاد حاد قرار گرفتن، به اولی گفتن تو شهادت میدی که رسول خدا رسول است؟ گفت بله. گفت شهادت میدی که مسیلمه کذاب رسول است؟ گفت نه. این یکی و او رو اعدام کردن. دیگری گفت من به هر دو شهادت میدم، او رو رها کردن. قصه را که به عرض رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسودن، طبق این نقل فرمود اون یکی که حق را ظاهر کرده است مشمول رحمت خداست، و این یکی که حق را کتمان کرده است او رخصتی داشت از این حدیث برمی آید که تقیه همه جا واجب نیست، وگرنه اون شخص که حق را ظاهر کرد و کتمان نکرد نباید مشمول عنایت حضرت قرار می گرفت، در حالی که حضرت از او به نیکی یاد کرد، همون اون راه خیر را طی کرد. از این بیان معلوم می شود تقیه همه جا واجب نیست. این گفته شد التقیت دینی و دین و آبایی هم یه حد و مرزی دارد. اگر واجب نبود نوبت به فرع بعدی می رسد که آیا تقیه جایز است یا جایز نیست. یه وقت است از شخص انسان توی فرد متعارف است یه مطلب خلافی را می خواهم. اینجا ممکن است کسی بگوید تقیه جایز است در امر دینی، اما یک وقت کسی است که چهره دینی یک مکتب هست، از او یه فتوا می خواهم، آیا او هم می تواند بگوید التقیت دینی و دین و آبایی یا نه؟ اینجا نمی تواند بگوید. از این دو فرع که گذشتیم فرع سوم مطرح است و این است که از شخصی که چهره دینی مکتب است فتوا نمی خواهم، ولی می خواهم او ساکت باشد. آیا اینجا هم تقیه جایز است یا اینجا تقیه حرام است؟ ولو بلغ ما بلغ، این فروضیه که پس از دیگری باید بحث بشه. الحمدلله رب العالمین.